بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب بحث در این بود که آیا اگر کسی مدعی نسب بشه و بگه من سیدم و از اولاد هاشمم، آیا میتوان قبول کرد و تصدیق کرد یا خیر؟ عرض کنم که طبعا یه مطلبی است که اصولیین میگن، به احتیاج به اصولی گفتنم نداره، یه چیز مسلمی که اگر یه حکمی روی یک موضوعی رفت تا ثابت نشه موضوع قهرن حکم ثابت نیست، یه چیز مسلمیه. خب اگر مولا گفت اکرم العلماء، خب معلومه وجوب اکرام در وقتی ثابته که ثبوت عالم بودن محقق باشه، و الا اگر عالم بودن شخص محقق و ثابت نیست و احراز نشده باشه، طبعا وجوب اکرام هم ثابت نخواهد بود. بر همین اساسه که ما میگیم در شبهات موضوعیه مقتضای اصل براءت. خب اگر بنا شد که مولا گفت اکرام عالم واجبه، خب اگر شک کردیم فلان شخصی عالم هست ام لا، قهرن شک که در وجوب اکرام داریم و رجوع به اصل براءت میکنیم. حتی اخباریین هم که در شبهات تحریمیه قائل به لزوم احتیاطند، در شبهات موضوعیه متفقند که لازم نیست، احتیاط و رجوع به براءت جائزه. خب این مسلم. بنابراین ما ذمه مأمون مشغول شده به پرداخت خمس، اما خمس را باید به بنی هاشم داد. حالا اگر یک کسی ادعا میکنه که من هاشمی هستم، ولی ما شک داریم که آیا این هاشمی هست ام لا، خب پرداخت خمس به چنین کسی نتیجتا موجب یقین به براءت ذمه نخواهد شد، چون ممکنه این واقعا سید و از بنی هاشم نباشه. طبعا وقتی از بنی هاشم نبود ذمه ما فارغ نخواهد شد، پس احراز لازمه. خب احراز به چه کیفیت حاصل میشه؟ یه مرتبه ما بالوجدان یقین پیدا میکنیم. طبعا علم بهترین طریقه و شکی در حجیت او نیست، بحثی درش نیست. به اخرا به وسیله بینه ثابت میشه که باز در صحیح روایت فرمود الاشیاء کلها علا هازا حتی دستبین لک غیرو او تقوم به البینه. خب بینه هم وقتی قائم شد حجت شرعی برای ما حاصل میشه. و همچنین گاهی بعضی از امور که موجب برای اطمینان میشه، از قبیل این که در بلدی شایع است که فلان افراد جزء ساداتن، برای ما به خاطر شیاع سیادت اونها اطمینان حاصل میشه که بله این جماعت و این قبیله از بنی زهرا و با سادات مثلا ازامن. خب باز شیاع فی البلد یک طریقی است که هم سیره بر او قائمه و هم اینکه قاعدتا موجب برای حصول اطمینان میشه، که مطمئن میشه انسان اینها از بن زهرا و بالاخره از ساداتن، ولیکن اگر هیچ یک از اینها نبود، مجرد ادعاء او که بگه من از بنی هاشمم کافی هست ام لا، طبعا جواب این که نده، چون دیگه وجهی برای یقین به حصول براءت ذمه در بین نیست. ما ذمه‌مون مشغول شده به پرداخت خمس به بنی زهرا، پرداخت خمس به بنی هاشم. خب وقتی ذمه مشغول شد، اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است. تا ما مطمئن نشدیم و بالاخره حجتی بر این نیست که این از بن زهراست، طبعا سفردن خمس به او موجب شک در فراغ ذمه است و علی القاعده مجزی نیست. ولی گفتیم مرحوم کاشف القطاع که فقیه کل الفقیه گفتن، فرمودی که اگر کسی ادعا کرد، مادامی که متهم به کذب نباشه باید تصدیقش کرد و به او مال را داد، کما اینکه اگر مدعی فقر شد، به ادعاء فقر با عدم اتهام به کذب می شود زکات یا خمس را پرداخت کرد. خب این بزرگوار این حرف را زده، یه مقداری به قول معروف جو جامعه نظرها را متفاوت می کنه. خب الان در این جامعه ما بعد از 1400 سال حصول اطمینان به این که این آقا حتما با سلسله سند متصل به یکی از بن زهرا و ائمه دین واقعا متصل شده، این کار خیلی مشکلیه. از کجا می شود یک چنین اطمینانی را پیدا کرد؟ حالا حد اکثر اونهایی هم که مدعی قطعی هستن، مثلا یک فرض کنی که شجره نامه ای دارن، این شجره نامه تا چقدر معتبره و تا چقدر از نظر شرعی حجته، خب معلومه کتابت ها نمیتوان حجت قطعی باشند که اعتبار داشته باشه. بنابراین یک چنین اطمینان و حجت شرعی برای اینکه فلان شخصی حتما از بنی هاشم است و از اولاد مثلا پیامبر اکرمه، چون این قاعدتا بسیار مشکله، خود این موجب شده که در از طرفی هم در جامعه های شیعی معمولا بنابر همینه که خب بالاخره افرادی که در هر شهری یا در هر منطقه‌ای مدعی سیادت می شوند، مردم با اونها معامله سیادت می کنند و معامله بنی هاشم بودن می کنند. خب الان شما ملاحظه بفرمایید، در اون طرف دنیا، در نگر پاکستان، در برسمنن که منطقه های دور دست، جمعی مدعی هستند که ما از سادات هستیم. اما کدام یکی از ائمه یا اولاد ائمه در نگر پاکستان یا در اون طرف گذرش افتاده باشه، یا فرض کنید ازدواج کرده باشه و بعد در اونجا نسلی از او ظاهر شده باشه؟ این احتمالات خیلی بعید میاد، یا در گوشه های شهرهای دیگر. ولی بالاخره ما میبینیم که سیره تمام مسلمین و شیعیان در اقصا بلاد هم بر همینه که ترتیب اثر میدن و بر کسانی که مدعی سیادت بودند بهشون خمس را میپردازند. خب کاشف القطاع یک چنین فقیه بزرگواری که به قول استاد ما مرحوم حاج حسین حلی میفرمود که افقه الفقها، شیخ جعفر کاشف القطاع گاهی میفرمود انا افقه الفقها. خب شیخ تا جوارم زیاد با عظمت نام شیخ جعفر را میره، استادنا الاکبر گاهی میگه. خب ایشون یک مرد فقیه از کنن جامع شرائطی در 200 سال قبل یا 180 سال قبل اینطور میگه. خب بده حالا در اون زمان 1200 سال از عصر ائمه گذشته، خب کجا میتوانی یقین پیدا کرد که حتی آنهایی که در عراق وجود بودن حتما اینها از بن زهرا هستند و با سلسله سند مرتبی؟ بنابراین برخی از بزرگان تمسک به همین کرده اند که آقا سیره در بین مسلمین و بین شیعیان بر این قائم بوده که مدعیان سیادت را رد نمی کردند بلکه تصدیق می کردند و به اینها خمس را می پرداختند با خیال راحت. حالا شاید منشأ این هم عمدتاً حصول اطمینان بوده، مردم عادی زودتر مطمئن میشن، قرضان هایی هستن که زیاد با امور علمی سر کار دارن که تشکیک قهرن در اذهانشون زیاده. نه به خصوص عامه مردم برایشون به این کیفیت ها اطمینان حاصل میشه و به ساداتی که در محل خودشون هستند و دیدن به این که اینها ابن انجدن لباس سیادت میپوشند و به اینها نام سید اضافه میشده برشون اطمینان حاصل میشده که اینها ساداتند و به اینها خمس میدادند. به نظر میرسه که منشأ فرمایش کاشف القطاع همین بوده که سیره جاریه ثابته مستمره در بین بلاد بر این بوده که حکم آثار سیادت را بر مدعیان اثبات میکردند. بله لذا کاشف القطاع هم میگه مگر متهم به کذب باشه؟ آره کسی از در وارد میشه، اشعار سبزی هم به کمرش میبنده، میگه من سیدم. اینهایی که مقدر متهم به کذبند ممکنه در آنها بگیم نه، و اما کسانی که متهم نباشند، من مخصوصا در بلدی خودشون، جدشون، پدرشون، آبایشون معروف بودن به سیادت، بگیم به همین مقدار کافیه، چون عادتا اطمینان حاصل میشه. اگرم اطمینان حاصل نشه خب بالاخره زن نیست که نزدیک به اطمینانه و موجب برای فراغ ذمه بشود. قهرن بعضی هم اشکال کردن که آقا این قیاس با فقر مع الفارقه، زیرا در فقر میتوان استناد به استصحاب هم کرد. معمولا قنا یه امریست که مسبوق به عدمه و الا ابتداءً همگان فقیرند، کسی که از مادر به دنیا میاد تا مدتها فاقد ماله و قطعاً غنی نیست. لذا میشود استصحاب فقر یا استصحاب عدم غنا جاری کرد. اما در مورد انتصاب به هاشم خیر اینطور نیست، زیرا انتصاب به هاشم به مقتضای اصالت عدم ازلی مقتضای استصحاب عدم انتصاب به هاشمه. پس قیاس ادعاء فقر به ادعاء نسب مع الفارقه، چون که در ادعاء فقر لااقل استصحاب که اصل محرز است وجود داره، اما در مورد ادعاء نسب مقتضای استصحاب عدم ثبوت انتصاب، زیرا انتصاب به قریش مقتضای اصلی که در کفایه در تذنیبون خوندیم استصحاب عدم ازلی جاری میشه و ثابت میشه که این آقا منتسب به قریش یا منتسب به بنی هاشم نیست. پس قیاس از این جهت مع الفارقه. ربما یقال که خیر استصحاب فقر هم غلطه، زیرا فقر یک عنوان وجودی است، عدم الغنا فقر نیست که شما به استصحاب عدم غنا اثبات کنید که هاذا فقیرون و در مورد سهم سادات یا زکات باید ثابت بشه که طرف فقیره. با استصحاب عدم مال عدم غنا اثبات فقر نمیشه، چون ما در اصول خوندیم نفی ضد لازمه عقلی اثبات ضد دیگره و لوازم عقلی اصل مثبت. استصحاب عدم غنا اثبات فقر را نمی کنه. اما از این جواب داده شده که اصلا فقر خودش عین عدم الغناست، یا نه در بعض از روایات عنوان عدم المال و عدم الغنا عرض شده، لازم نیست که حتی عنوان فقیرون ثابت بشه. همین انقدر که زومال نبود و صاحب غنا نبود کافیه. پس در طرف ادعاء فقر همون استصحاب عدم غنا جاری میشه، اما در مورد نسب مقتضای استصحاب عدم ثبوت انتصاب به هاشم یا به پیامبر اکرم. لذا قیاس ادعاء فقر که پذیرفته میشه به ادعاء نسب مع الفارقه. از این جهت گفتن درست نیست، نمیشود قیاس کرد و حکم کرد. ربما یقال که خوب حمل فعل مسلم بر صحت باید کرد. یکی از دستورات دین مقدس اسلام ضعف فعل اخی کالمؤمنه یا مسلمه علا احسنه. بنابراین کسی که میگه من سیدم، بگیم انشاءالله دروغگو نیست و باید حرف او را حمل بر صحت کرد به مقتضای اصالت و صحه. اما از این جواب داده شده که اصالت و صحه در جایی است که عملی را شخصی انجام داده و ما نمیدانیم به وجه صحیح انجام داده یا به وجه باطل. حالا ما میخواییم برای خودمون اثر بار کنیم میگیم انشاءالله این ازدواجی که این زن با این مرد کرده صحیحاً واقع شده، پس نمیشود با این زن ازدواج کرد. یا معامله ای که فردی با دیگری کرده انشاءالله بر وجه احسن واقع شده، پس نمیشود حکم کرد به بطلان معامله. اما در ما نحنفی خب ما حد اکثر میگیم این آقا که گفته من سیدم، بگیم دروغ نگفته، معصیت خدا را نکرده، انشاءالله راست گفته. اما این راست گفتن برای من اثبات بشه، براءت ذمه من در دفع مال به چنین مدعی، این دیگه اثبات نمی کنه. حمد فعل مسلم بر احسن اینه که بگیم این آدم انشاءالله دروغ نمیگه، اما اثبات نمیشه که انه سیدون و اینکه من اگر مال را به او دادم فراغ ذمه حاصل میشه. به عبارت اخرى اصالت و صحه اصله و اثبات نمی کنه که من در مقام فراغ ذمه اگر مال را به این آقا دادم منم فراغ ذمه برام حاصل میشه. خیر، این را نمیتواند اصالت و صحه در قول مدعی نسب اثبات فراغ ذمه من از خمس کنه، پس این هم ناتمامه. مرحوم سید متوسل میشه به یک شیئی که بعد میگه احتیاط در ترکشه و آن توسل به احتیاله، حیله ای به خرج بده. این اصلش مستیار از صاحب جواهر گرفته. مرحوم صاحب جواهر میفرمایند که برای اینکه راهی پیدا بشه و خودش را بری کنه، یه آدمی که عادل است و موثق است او را پیداش کنه و بعد بگه جناب شخص موثق عادل بفرمایید من این 1,000,000 تومان سهم سادات در خدمت شما قرار میدم، شما به سادات برسانید، به افرادی که واجد و شراعتن بپردازید. بعد به دادن من به این آقا دیگه براءت ذمه برای من حاصل میشه. میگه به این نحوه یک احتیالی به خرج بده، خصوص اگر خود این آقا هم سید باشه و بتواند به حق داشته باشه که از این سهم سادات خودش هم برداشت کنه. خب ما میگیم آقا بفرمایید این 1,000,000 تومان شما سید موثق در اختیار شما، به اهلش برسانید، به همین مقدار اکتفا کنیم و این راه حیله‌ای باشه برای حصول براءت ذمه. اون وقت بگیم وکیل، وکیل هم حمل بر صحت میکنیم عملش را و میگیم انشاءالله به هر کس که داده یا صرف اگر کرده به وجه صحیحی انجام داده. همونطوری که شما یک شخصی را که نائب میگیرید برای اینکه 5 سال نماز برای پدر مادرت بخوانه، وقتی شخص موثقی بود دیگه حمله بر صحت میکنید، میگید انشاءالله نمازهایی که خونده و درست هم خونده و نیابت از پدر من هم کرده. بیایم بگیم در ما نحنفی هم از این قبیله. ولی بعد خود صاحب جواهر میگه و فیه تأملون و اعتماد به این حیله مشکله، چنون که سید هم میگه احوت ترک این احتیاله، جهتش هم اینه که خب ما بر فرض به این آقا مال را میدیم، بسیار خوب، اما اینکه آیا بتوان گفت که پس هرچه او انجام میده موجب فراق ذمه من هست، این انا لنا به اثبات ذلک. بیان مطلب، بیان ذلک این است که پر واضح است که کار وکیل به عنوان طریق مورد توجه موکل قرار میگیره، نه به عنوان موضوعیت. یعنی در حقیقت کسی اگر به شما یه طلبی میگه آقا این 10 میلیون تومان را من به شما دادم که شما به دفتر مرجع تقلید من برسانید، این معلومه که به شما به عنوان یک طریق برای ایصال و سهم امام به مرجع تقلید نظر میکنه، نه به عنوان موضوعیت که آقا حالا که من به این شیخنا دادم این دیگه کافی در فراغ ذمه منه. پس فضلا فرق است بین لحاظ یک شیئی به عنوان موضوعیت و یا لحاظ به عنوان طریقیت. کسی که پولی به این آقای پیشنمازش هم مسجدشون میده و میگه این سهم امام به مرجع تقلید من باید برسه که من فارغ الذمه بشم، این نه این است که میگه آقا دادن به این پیش نماز این دیگه خودش کافی است و که انا به دست ولی عصر رسیده، نه این نیست، بلکه به این آقا میده به عنوان این که طریق به ایصال المطلوب باشه. خب اگر اینطوره که نظر به کار وکیل نظر به صورت طریقیت، بنابراین میگیم در مقام احتیال اینکه مرحوم جواهر میگه ما مال را به این آقا بدیم و این موثقه و این طریقی است و حیله است برای حصول فراغ ذمه، میگیم خیر، چنین چیزی نیست که این آقا اگر مثلا وکیل بود ولی ما مطمئن نبودیم به ایصال الی اهلهی، بیایم بگیم مجرد اینکه این آقا مرد خوبی است و وکیله کافیه دادن به او در فراغ ذمه ما از خمس. آمدیم که خب آقا برای خودش باشه یه نفر عادل او یه مرتبه ادعا میکنه که من این رو خود رسوندم به سادات. بهش بیدن که خودش مستحق که اون که بحثی نیست که
میگه
من وکیلش کنم در ایصال.
حالا
معلوم وکیلش من در بله خب عادلم هست وکیلش کردن بر ایصال، اما هم مطمئن نیستن که او رسونده به محلش. خب همین پس بنابراین برگردیم به این که اگر امرش قبول کنیم به صحن به صحت در عمل او بکنیم. اینطوری مقاد بفهمید دیگه. بابا قولی نگفته که ما به این پول دادیم. منم عادلش میدم بسو. داده که این وعد برای این که این نداده که خودش بخوره که داده که این بس برسانه حالا ولو یکی موردشون خودش باشه. نه میگیم ولو بلهو این که برداره، نه این که حتما میخواد خودش برداره. در حقیقت این ما به اون میدیم به عنوان وکیل. حالا یکی از هم مواردشون میگه اگه خودش هم نیاز داشت برداره. حالا ما در اینجا میخوایم بگیم به مجرد این که این آدم چون آدم خوبیه و عنوان وکیل ما قبولش کردیم، این کافی هست در براءت ذمه ما که این رهای احتیال بیدا بشه؟ بول سید میگین نه. چرا؟ چون که بالاخره ما تا مادامی که این به عنوان یک طریقی است برای رسوندن به اهلش، حالا اگر بنا شد به این که ما مطمئن بودیم که به اهلش رسیده موجب فراغ ذمه میشه، مثل کسی که ما وکیلش کردیم که نماز برای میت بخونه، خب اگه بنا باشه که ما بدانیم که این آقا نمیخونه یا شک داشتیم که بخونه یا نخونه موجب اون درسته. بله حال درسته. ببینید اگر عمل را خودش انجام میده، بله اینجا قانون اصالت و صحت جاری میشه و بگیم پس اول انجام بده. اما اگر نه بابا برای خودش که ما بحثی نداریم، که میگه که لهو این که برای خودش هم برداره، اما در اصل ما میگه وسیله قرار بدیم برای رسوندن به اهلش، این نه این که خودش میخواد برداره تمام غرض. تمام غرض این نیست که خودش برداره. میگه ما به این آقا میدنیم که اگرم به فرض خودش هم مستحق باشه برداره.
اون
بنده
عمل میکنه
ای آقا بابا، من فرض برای این که این عملش برای اینی که برسانه به اهلش، عمل او اینه. ما از کجا مطمئن بشین که به اهلش رسیده؟ برای خودش بله، برای خودش که ادعا کرد که من سیدم و هم مادم موثقی است قبول میکنیم. اما حالا بناش که اصل وظیفه او که برداشتن برای خودش نیست، اصل وظیفه او وکیل برای رسوندن به اهلش.